بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت کارشناس محترم استاد گرامی جناب حجت الاسلام حاج مجتبی اسکندری هستیم و من از طرف خودم و شما همراهان برنامه فانوس و شنوندگان عزیز خدمت این بزرگوار عرض سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم از اینکه به محل ضبط این برنامه تشریف آوردید. در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. عرض کنم که زمان ضبط این برنامه ایام روزهای آخر ماه رجب هست و خیلی از سال روز واقعی با شکوه خیبر نگذشته و به فال نیک میگیریم و ایام مبعث پیامبر عزیزمون هم بود. این سیره عقل امنیتی پیامبر رو داریم بررسی میکنیم. رسیدیم ابتدای این داستان بسیار جذاب و بسیار پرنکته. حالا علاقه مندیم که بحث رو بشنویم.
بله. حالا یه نکاتی رو من تذکر میدم چون یه کمی ضبط و برنامه فاصله افتاده.
بله.
شاید بعضی نکات رو قبلا گفته باشیم. ببینید خیبر مهمترین نقطه یهود در جزیره العرب بود.
بله.
یهودی ها یه پایگاه مهم داشتن. ظاهراً اینجوری برمیاد که این مرکز اصلی فرماندهی در کل منطقه جزیره العرب بود و بقیه جاها اگر مثل سنگرهایی بودن کوچکتر بودن و ضعیفتر از این نقطه بودن. این نقطه نقطه قویی بود.
بله.
این یک. خود مکان خیلی مکان ویژه‌ایه. مراجعه کنن شنوندگان عزیز تو اینترنت بزنن عکسای خود قلعه خیبر هست،
یه آثار باقی مونده ای هست.
بله. جای خیبر خیلی جای عجیبیه. خود قلعه، اون قلعه اصلی که توسط امیرالمومنین علیه السلام فتح شد رو بلندی بود.
درست.
میدونید که وقتی رو بلندی باشه نزدیک شدن به دیوار قلعه راحت نیست، از فاصله دور نمیشه نزدیک شد.
درست.
پیغمبر اکرم خیمه‌گاهشون اصلا نزدیک قلعه نبود، چون معمولا تو جنگ آدم میاد با فاصله و نزدیک وای میستن، ولی خیمه‌گاه پیغمبر دور بود، فاصله داشت، چون نمیشد خیلی وارد اون منطقه و نزدیک اون منطقه بشی.
ظاهرا جا یک قلعه نیست چیزی که تو تصور ماست. ما فهم کنیم یک
انگار هفت قلعه بوده.
هفت قلعه تو در توه، یعنی
یه بخشیش به نظر میاد که بعضی قلعه ها قلعه های حاشیه بوده و کنار بوده.
آها.
اما اون قلعه اصلی و بزرگ که شاید چند تا قلعه تو هم بوده.
درست.
هم مرتفعه. بله. هم خیلی بلنده، مقابل عرض کنم که از جهت منطقه افزاش رو بلندی قرار داره.
درست. بعد بعضی از این قلعه ها خلاصه با راه‌های مخفی با هم در ارتباط
مرتبط بودن.
مرتبط.
میخوام یه تصویری هم از اون در قلعه تو ذهن بیاد. در قلعه خیبر سنگ بوده.
عجب.
اصلا چوب نبوده. حالا شاید تو نقاشی ها در چوبی میکشن. در سنگی بوده. یه سنگ یه تکه‌ای بوده.
عجب.
من برای توصیف ماجرا نمیخوام تاریخ بیام. این تیکش بد نیست. شاید مثلا تو فیلم هایی که ساخته میشه مشابه اینا دیدی، درهایی که با زنجیر باز میشه و یه خندقی جلوش یا پشتشه که در مثل پل روی او قرار میگیره.
درست.
در قلعه خیبر این بوده، بیرونش خندق نبوده، توی قلعه خندق بوده.
جالبه.
یعنی در به داخل باز میشده با زنجیر.
بله.
میشده یه پلی که کسی بخواد وارد بشه.
درست.
وقتی هم در بسته می شده یه سنگ تکه بوده مثل بقیه دیوار. دستگیره هم نداشته حتی. این تصویر، یعنی از همه جهات این قلعه غیر قابل نفوذ بوده، نمی شده نزدیکش شد به خاطر ارتفاعش. می رسیدی از در رو می بستن نمیتونه کسی رد بشه، در باز می شده اون ورش خندق بوده، می ریختن. همه چیز مهیا بوده برای اینکه یعنی از اون منطقه دفاع بشه.
یعنی با توجه بحث ما کاملا نگاه امنیتی داشته این قلعه.
بله. خیلی مهم
جوانب رو پس اینجوری میشه حساب کرد که واقعا یه مرکز فرماندهی بوده، یه مرکز اصلیه یهود، یا به نوعی نماد قدرت یهود میتونه باشه. بله. درسته.
اون وقت شکست این قلعه شاید ببینید ما ماجرای قلعه خیبر رو شاید مقدماتش خیلی محو شده باشه داشته باشیم در تاریخ. یه مرتبه خاتم الانبیا تصمیم میگیرن که به جنگ خیبر برن.
تا اینم برای من سوال بود، میخواستم ازتون بپرسم.
شاید چون بالاخره با اون تحلیلایی که ما کردیم و گزارشایی که هست، یهودی ها به اندازه کافی نفوذی داشتن.
بله.
در مسلمان ها یه مرتبه بخواد مرکز اصلی اینها زده بشه.
یعنی چی کار کردن، چه اتفاقی افتاده که
یا یه مرتبه پیغمبر اکرم به همون تدبیر عقل امنیتی خاتم الانبیا پیغمبر یه مرتبه رو دست دادن، یعنی فکر نمی کردن طرف مقابل. و نکته مهم اینه، باز نمیخوام مشابهت با خودمون ایجاد کنیم، اما تو لول کوچکش برای خودمون با تصور کنیم. ببینید از جهت ظاهری پیروزی در خیبر تقریبا غیر ممکن بوده. پیروزی برای یهودی های خیبر تقریبا غیر ممکن بود. دوستان ظاهری عرض کردم به خاطر شکل و شمائل قلعه و به خاطر جنگاورهایی مثل مرحب.
بله بله.
خود اون باز مرحب هم یه توصیفی داره.
بله.
که
باید برسیم باز بازش کنیم.
اونم یه چیز عجیبه، مجموعه چیزها با همه به اصطلاح سیاست های پیچیده‌ای که قوم یهود همیشه داشتن و مرکز اصلی فرماندهی و نیروهای مختلف، لذا از ریسک بالایی برخوردار بوده این جنگ.
درسته. حالا یه سوالی، البته به بحث اصلی ما مربوط نمیشه، چون ما اینجا در این فضا داریم گفتگو میکنیم که نگاه های عقل امنیتی رو میخوایم از روش پیامبر اکرم استخراج کنیم و فرض رو بر این گرفتیم و پذیرفتیم که پیامبر معصومه و جز اوامر الهی چیزی اجرا نمی‌کنه. ولی به هر حال ممکنه در تبیین مسئله بر دیگران این سوال پیش بیاد که خب بقول معروف با نگاه حقوق بشری قبارآلود امروز چی شده که پیامبر یه دفعه تصمیم میگیرن، چون انگار که پیامبر تصمیم میگیرن حمله کنن به خیبر و مثل دفعات قبل نیست که دشمن یورش برده باشه و این اتفاق بیفته. اینجا رو چطور تحلیل کنیم یا اگر کسی پرسید چطور پاسخ بده؟
عرضم اینه، گفتم اولا که یه مقداری به نظر میاد مقدمات ماجرا محو شده، اصلا معلوم نیست چرا، اما از جهت ظاهری مثل این که پیغمبر اکرم تصمیم گرفتن دو تا مرکز اصلی دشمنی با خودشون در جزیره العرب از بین ببرن. در فتح مکه اهالی مکه مشرکین باید تسلیم بشن، در جنگ خیبر هم باید مرکز اصلی هیمنه یهود شکسته بشه.
خب یعنی همون اتحادی که جلسات قبل درمونش صحبت میکردیم، اتحاد مشرکین با یهود یا منافقین با یهود
همیشه بوده دیگه،
مثلثه یا این رابطه بله. حالا دو طرفه از یه جهتی این باید از بین بره،
از بین پشتوانه ها باید شکست بخورن. و نکته بعد این خیلی جالبه، پیغمبر اکرم در فتح مکه مردم مکه رو نکشتند و نه بیرون کردند. تو قلعه خیبر هم همینه، جنگیدند، هیمنه اینها شکسته شد. برید زندگیتون رو بکنید.
این خیلی مهم،
بر طبق دستورات ما باید از این عمل کنید.
مثلا پیمان نامه بستن و خلاصه.
بله، بعدش اینجوری نبوده که مثلا یک کشتاری اتفاق بیفته.
درسته.
و یهودی‌ها به همین جهت خیلی سعی کردن در ماجرای غزوه بنی قریظه‌ای که بعد از جنگ خندق اتفاق افتاد، خیلی سعی کردن اونجا یه قصه ای رو بتراشن برای اینکه پیغمبر یک کشتاری کردن در اون ماجرا، که اونم هرچی ما گشتیم خیلی مدرک درست حسابی و معتبری پیدا نکردیم. گوینده های ماجرا همه بعدها این قصه رو نقل کردن، قصه منبع معتبری نداره. روش خاتم الانبیا نبوده اصلا، حتی در قصه خیبر طول کشید.
بله.
چون خیلی طول کشید نمیتونستن بگیرن. پیشنهاد دادن پیغمبر اکرم که قنات آب شهر رو یا ببندید یا مسموم کنید.
درست.
و این فردا تموم کار دیگه. حضرت فرمودن تو این قلعه زن و بچه هم ارزه دارید با مردشون بجنگید. این روش خاتم الانبیا این بود. اما باید هیمنه خیبر شه. خیبر، سقوط خیبر، سقوط بزرگترین دشمن پیغمبر بود.
درست.
و قدرت نمایی عظیمی خاتم الانبیا تو این ماجرا دارن میکنن.
بله، حالا دونه دونه بعد بازش کنیم. الان یه کلیاتی شما میفهمید، منتها هر کدوم از اینا انقدر جالبه و انقدر کمتر شنیدیم که دلمون میخواد بیشتر بشنویم و استفاده کنیم. حالا فقط این مطلبی که اشاره فرمودین، ظاهرا یکی از یهودیام هست که خودشو به یه مبلغی میفروشه، به قول معروف جاسوسی میکنه برای پیامبر. وقتی یه کار گره میخوره که من میگه من راه مخفی رو بلدم که چطور بتونی وارد قلعه ها بشین، منتها راه هایی بوده که به قنات آب منجر می شده و او پیشنهاد میده که شما بیاین قنات آب رو ببندین، اینا زود عرض کنم که تسلیم میشن، اما حضرت قبول نمی کنن. خب پس ما چیزی در تاریخ داریم که یهود بهانه‌ای دست پیامبر داده باشه، یعنی
هرچی از کارشکنی های قبله. نه اینکه نداشته باشیم، اما اینکه به خصوص در ماجرای خیبر چه اتفاقی افتاد. ظاهرا اینه که کارشکنی های قبل و سقوط دوتا عرض کنم که قلعه بزرگ اینها بنی قریظه و بعدم بنی قینقاع، حرکت بعدی خاتم الانبیا گرفتن مرکز اصلی یهودی ها بود. و عرض کردم شاید هیچ کسی فکر نمی کرد، حتی منافقین هم تو تحلیلشون این نبود که، تصورشون شاید این بوده که پیغمبر اکرم اینجا نقطه آخرشونه دیگه. این خطای محاسباتی پیغمبر تو این درگیری که پیغمبر میرن به یه جایی، اینجا دیگه خلاصه قتلگاهه. مواجه شدن با مرحب کار راحتی نیست و شکست در اون جنگ ممکن بود خیلی عواقب بدی برای مسلمان داشته باشه.
بله. بله.
جنگم طول کشید.
گره خورده است.
گره خورده بود، کسی نمیتونست پیروز بشه. یکی از این قلعه های اطراف گرفتن اول.
درست.
ولی اون قلعه اصلی قابل تصرف نبود. علتش هم به صورت ویژه حضور مرحب و دو برادرش بود. مرحب از جهت قیافه ظاهری هم، حالا غیر از اینکه جنگاور بود، ظاهرا قد و قامت بلندی هم داشته. و هیبت وحشتناکی هم داشته. میگن کلاه خودی سرش میذاشت. یه تعبیر نقل شده، این تعبیر واسه اشتباه نقل کردن، میگن روی خودش سنگ آسیاب میگذاشت. نه سنگ، تصور کن سنگ آسیاب بزرگ، این سنگای آسیاب کوچیک دستی که هست، این روی کلاه خودش یه سنگی میذاشت. فقط به اینکه این قیافه به عبارت دیگه اگر کسی میتونست در جنگ به سر او ضربه بزنه، به سنگ زده بود و کاری نمیتونست بکنه.
درست.
توان جنگی همه چیز جمع بود برای اینکه در این جنگ تقریبا خلاصه قتلگاه مسلمان ها بشه، کار تموم بشه.
بله. بله.
همه چیز به صورت ظاهری داره خلافه، اما وقتی خدا وعده نصرت میده، وقتی یه طرف خاتم الانبیا ایستاده، مردم باید امتحان بشن، همه این شرط. من نمیگم ما در اون لول، اون نکته که بخوام خودم توجه بکنم اینی که گرچه باید تو خیلی از امور محاسبات متعدد رو بکنیم و دقیق پیش بریم تو کارهای شخصی خودمون، اما قصه نصرت الهی رو هیچ‌وقت فراموش نکنیم.
بله.
یه طرف ماجرا همیشه نصرت الهی است، یعنی من کارم رو درست انجام بدم، ولو گمان میکنم این کار شاید نتیجه خیلی خاصی نداشته باشه، اما ممکنه کار کوچک من یه تأثیر عظیمی در عالم بگذاره.